بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا در سوره مباركه توبه و سوره انبیاء دو نوع امام معرفی میکنه. از دسته از امامان تعبیر میکنه به امامان کفر، سردمدارانی که در طول تاریخ کارشون این بوده که انسان رو از پروردگار و دین خدا جدا کنن، مبادا که دینداران و اهل خدا بر ضدشون قیام کنن و بساط اونها رو جمع کنن. علت بیدین کردن مردم همین بود. و گروهی از امامان رو به عنوان امامان هدایت معرفی میکنه. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. اینان رو ما در مقام امامت قرار دادیم، چون بندگان شایسته و صالح و پاک ما بودن و مسئولیت هدایت مردم رو به توحید، به قیامت، به عمل صالح، به اخلاق حسنه بر عهده اونها گذاشتیم. و به همه امامان هدایت هم دستور دادیم که از انجام هیچ کار خیر با منفعتی دریغ نکنن. لذا اگه شما به آیات قرآن دقت کنید و به روایات باب نبوت که روایات مفصلی است و مرحوم علامه مجلسی این انسان والای بزرگ خدمتگزار روایات باب نبوت رو در چند جلد بهار نقل کرده با دقت در آیات قرآن راجع به انبیا، و این روایات ملاحظه خواهید کرد که خیری در این عالم نبوده که انبیا انجام نداده باشن. به قول امام صادق، اینان منبع تمام منفعتها برای انسانها بودن، اما امامان کفر یعنی شیاطین فقط منبع تولید ضرر، خسارت، خرابی دنیا و آخرت مردم بودن. چقدر خوبه کسانی که در جلسات مذهبی شرکت میکنند و آیات مربوط به شیاطین و انبیا رو میشنوند. بین این دو گروه، امام کفر و هدایت، فکر کنن، اندیشه کنن، مقایسه بکنن، ببینن کدام یک از این دو گروه رو باید انتخاب بکنن. یه روایت خیلی پرقیمتی رو براتون بگم که متاسفانه مردم کره زمین و بعضی از مردم ایران از این هدایتی که پیغمبر عظیم و شأن اسلام کردن بیگانن. یک کسی، روایت از اینجا شروع میشه، از در مغازش اومد محضر پیغمبر عظیم و شأن اسلام. من دو سه بار که این روایت رو نگاه کردم در کتاب بسیار پرقیمت وسائل و شیعه است، ننوشته کجا خدمت پیغمبر رسید، مسجد یا منزل. یه درخواستی از پیغمبر کرد، بسیار درخواست با ارزشی. معلوم میشه که این آدم کاسب مغازه دار آدم خردورزی بوده. درخواستش این بود، گفت یا رسول الله یه چیزی به من یاد بده که همه جا و هم میشه به درد من بخور. این همه جا و هم میشه یعنی هم در دنیا به درد من بخوره هم در آخرت. خیلی جالبه که رسول خدا چقدر برای عقل و فکر احترام قائل بودن. خب این عقل و خدا به همه ما داده. کلمه عقل در لغت به معنی پایبند، اونی که از عقلش استفاده میکنه داره به خودش پایبند میزنه که تو جاده جهنم نیفته. عربا وقتی شتر رو میخوابوندن تو بیابون یه چیزی به پاشون میبستن که شترا نتونن بلند شن، اسم اون اقال بود. اقال یعنی پایبند. عقل رو خدا به انسان داده که پایبند وجودش باشه، در خطر نیفته. بسیاری از مردم عقل خودشون رو یادشون رفت و به قول حکمای الهی عقل و زیر دست و پای شهوات و غرایز و امیال و شکم لگدمال کردن. مثل یادشون نمیاد که عاقلن، یادشون نمیاد خداوند چنین سرمایه عظیمی رو بهشون عنایت کرده. در عظمت عقل همین بس که در صفحه اول کتاب کم نظیر اصول کافی جلد اول که در عصر غیبت صغرا نوشته شده، 10 جلد حدود 6000 صفحه است. بسیار کتاب مهم و منظمیه. انگار میکنی مرحوم کلینی روزگار ما بوده و هنر کتاب نویسی رو کلاس دیده، در حالی که اون روزگار اصلا کلاسی نبوده. ولی عقل نورانی او کمک بهش داده. خیلی نظم کتابش مهمه و از زمان کلینی تا امروز هیچ عالمی نظم کتابش به نظم کتاب کلینی نیست. من الان فرصت ندارم، به درد شما الان نمیخوره که یه نیم ساعتی درباره نظم این کتاب براتون حرف بزنم. بخش اول عقل، بخش دوم کتاب علم، بخش سوم کتاب توحید، بخش چهارم کتاب امامت و نبوت. خیلی نظم جالبی. یعنی میگه اول برو عقل پخته پیدا کن، بعد برو علم پیدا کن. این علم با عقل تو رو به توحید الهی هدایت میکنه. با خدا که پیوند خوردی، خدا بهت میگه من پیغمبر و امام برات قرار دادم، برو پیش اونا بفهم که هدف من از خلقت تو و خواسته های من از تو چیه. این ردبندی خیلی ردبندی مهم، خیلی. خب این آدمی که میاد به پیغمبر میگه یه چیزی یاد من بده همه جا به دردم بخوره، دنیام، آخرتم، با زن و بچم، با دوستانم، با کسب و کارم، این معلومه که آدم عاقلیه، آدم خردمند. خیلی هم این نوع پرسیدن ها به نفع انسانه و اگر از من بپرسن، من اهل فتوا و نظر نیستم، تا حدی درس خوندم در قوم، اما هیچ وقت اهل نظر نبودم، اهل فتوا نبودم، ولی از آیات قرآن استفاده میشه. این نوع سوالات واجبه، چون با همین سوالات آدم آگاه میشه، عالم میشه، پخته میشه، ورزیده میشه. پیغمبر فرمود عیبی نداره. حالا اگه من تو رو راه نمایی کنم به حرف من گوش میدی؟ گفت بله. خب خیلی مهمه همین مسئله که راه نمایی منو حروم نمی کنی، به باد نمی دی، بی محلی نمی کنی. من میخوام یه گوهر با ارزشی رو به تو بدم، میتونی قبول بکنی یا نه؟ گفت قبول میکنم. خب همین یه دفعه بسته دیگه. پیغمبر پرسید من اگر این راهنمایی رو به تو بکنم تو قبول میکنی؟ گفت بله. ولی از بس یه مسئله مهم بود، دفعه دوم پیغمبر فرمود من اگه تو رو راهنمایی بکنم راهنمایی منو میپذیری؟ گفت بله. دوباره پیغمبر، یعنی سه باره به او فرمودن من اگر تو رو دلالت کنم، هدایت کنم، راهنمایی کنم قبول میکنی؟ گاغا قبول میکنم، رو چشمم، آویزه گوشم. این نصیحت پیغمبر رو اگر همین الان با خودکار بردارید رو کاغذ بینویسید، یه خط نمیشه، یعنی یه خط دفترچه مدرسه بچه هامونو پر نمی کنه. ولی پیغمبر اکرم در این راهنمایی به قول ما تهرونی ها سنگ تموم گذاشت. ازا این این جملات پیغمبر، شما میدونید ارزش حرف پیغمبر چقدره؟ چقدر میارزه حرف پیغمبر؟ به این آیه توجه کنید. و من یعنی کسانی که، یا کسی که، هر دو معنی رو میده. و من یوت رسول، هر کی مطیع راهنمایی های پیغمبر بشه فقد اطاع الله، 100% از خدا اطاعت کرد. این مقام پیغمبر در قرآن، اینو ما آخونده نمیگیم، پیغمبر اکرم و ما تا این حد بالا نبردیم. این متن کلام الله که پروردگار داره به ما ارزش سخنان پیغمبر رو یاد میده که بفهمید کلام پیغمبر رو من چقدر میارزه. من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت از پیغمبر من 100% اطاعت از من، نه مقام دوم، نه در درجه بعد من. خب بلد بود خدا بگه هر که از پیغمبر اطاعت بکنه ارزش اطاعت کردنش 1 درجه از اطاعت کردن از من پایین تر. همون شما میبینید 1 وزن قائل خدا که راهنمایی من خدا با راهنمایی پیغمبرم 1 وزن داره، 1 قیمت داره، 1 ارزش داره. خدایا مگه ما میتونیم تمام وجودمونم که هزینه کنیم و زن و بچه و مال و آبرومونو از 1 روز عمر پیغمبر تو قدردانی کنیم؟ من میتونیم؟ نمیتونیم. ما کدوممون قدرت داریم شکر نعمت وجود پیغمبر رو به جا بیاریم؟ ما ایرانی ها قبل از پیغمبر معبودمون، مورد محبتمون، گره قلبمون و تقدیسمون به آتش بود. آتش یعنی محور زندگی ما و به قداست شمردن ما آتش بود. تمام مملکت ما قبل پیغمبر آتش کده داشت. هنوزم در ایران ما جاشو نمیخوام بگم، من رفتم دیدم با مرجع تقلید زردشتیام صحبت کردم، یه منقل روشنه 1000 ساله نذاشتن خاموش بشه. تا گاز نیمده بود با نفت منقل و روشن نگه داشتن، تا نفت نیمده بود حدود 130-140 سال پیش با چوب این آتیشو نگه داشتن. شما فکر کنید از 1000 سال قبل چقدر هیزم، چقدر نفت، چقدر گاز خرج نگرداشتن این آتش شده که ایرانیای قبل از بعثت پیغمبر میگفتن قداست در این عالم با آتش، پاکی در این عالم با آتشه. اونی که از همه عناصر احترام بیشتری داره آتشه. اینو ایرانیان قبل از بعثت میگفت. چه خدمتی پیغمبر به ما کرده؟ آتیشی که با 1 لیوان آب به یا با دستشویی یه بچه 7-8 ماه خاموش میشه، پیغمبر اکرم اینو از ما گرفت، خدا رو به ما داد، قیامت رو به ما داد، قرآن رو به ما داد. میدونید چه خدمتی به ما کرد؟ این جملات نورانی اوست که به این بازاری گفت، به این مغازه‌دار. ازا هممت به امر فتدبر عاقبته. چقدر زیباست. ان یکو رشدن فمزه و ان یکو قیان فنته انه. یه خط هم نمیشه. اما دنیا و آخرت آدم رو آباد میکنه، زندگی آدم رو نورانی میکنه، زندگی آدم رو آرامش میده. پیغمبر فرمود هر زمانی به هر کاری که تصمیم گرفت، میخوای ازدواج، میخوای طلاق بدی، میخوای کار اقتصادی بکنی، میخوای با یکی طرح رفاقت بندازی، میخوای تجارت کنی، میخوای یه حرفی بزنی، اذا همم تب امرن، هر کاری رو که قصد کردی انجام بدی، فتدبر عاقبته، نتیجه و پایان و محصول و عاقبت این کاری که میخوای انجام بدی رو فکر کن. بیعقل وارد کار نشو، بی فکر وارد کار نشو، بی مشورت با اهلش وارد کار نشو. به دست بیاره، بفهم، حالیت بشه. ان یک رشدن، اگر این کار واقعا سود واقعی داره نه سود قلابی. ممکنه من 10 هکتار انگور بکارم، وقتی که تمام این درختان مو به انگور نشست، به میدون ارائه بکنم بگن کیلو 4 تومن، اما من میام این 10 هکتار انگور رو تو خمره میندازم مشروب میکنم، میگم شیشه 200 تومن. اینم سود داره. به جای این که من از 10 هکتار انگور 10 میلیون گیرم بیاد، اگه مشروب کنم بدم به یه مش احمق بخورن، 100 میلیون گیرم میاد. نه، این منفعت ها منفعت نیست، این منفعت ها جاده سازیه برای رفتن به دوزخ. نه، فکر کن اگر این قدمی که میخوای برداری، این کاری که میخوای بکنی، این ازدواجی که میخوای صورت بدی، عاقبتش مفیده، خوبه، یعنی از این دختر خانوم آدم به دنیا میاد یا گرگ و روباه، فکر کن. پیغمبر یه بار رو منبر فرمودن ایاکم و خضراء الدمن، دنبال گیاهان سبز خوشنمای روی کود توالت ها نریم. اون وقتا توالت ها چاله داشت، کودشو وقتی پر می شد با خاک قاطی می کردن، می ریختن یه گوشه که بریزن پای زمین های زراعت. روی این کودا گایی علف، یه دونه گل شاخه زرد قرمز در می اومد. رو منبر گفت شما رو برحذر می دارم از گیاه سبز روی کود مستراح. یک کسی اپا منبر بلند شد گفت یا رسول الله و ما خضراء الدمن، گیاه روی کود توالت چیه؟ پیغمبر فرمود المرأة الحسنا فی منبت سو، دختر خوشگل اما در یه خانواده بیدین، در یه خانواده آلوده، در یه خانواده پست. همین که چشمت این دختر رو دیدی خیلی خوشگله، پا تو یه کفش میکنی جوان، به پدر و مادرت میگی یا اینو برای من بگیرین یا اگه اینو نگیرین من زن نمیگیرم. هرچی مادره عشق میریزه، این به درد خانواده ما نمیخوره. این خانوادهش بیدینن، بیهجابن، عوضیان. میگه نه بگیر من درستش میکنم. این دخترها رو هر جوونی گرفت، نه این که درستش نکن، خود جوونه رو هم خراب کرد. خب فکر کن دلال ازدواج چشمت نباشه، دلال ازدواج فکر باشه، اندیشه باشه، عقل و بفرست خواستگاری، نه شهوت رو. روزگار ما 90% بچه ها شهوت رو میفرستن خواستگاری، نه عقل رو، نه عقل رو. حالا شما یه رو بردن دادگستری ها، همینایی که به مادره میگفتن اگه این دختر رو نگیریم ما دیگه زن نمیگیریم، بعد 2-3 سال اومدن طلاق بگیرن. و پیغمبر میگه در عاقبت کار فکر کن. بعد شهوت کمربند بستن زن و شوهر در مقابل طلاق نیست، عقل کمربند بستن. و این کان قی و این یکو قیان، اما اگه با عقلت با فکرت به این نتیجه رسیدی که این کار ضرر داره، فنتهن، اصلا به طرفش قدم بر نه. خب الان ما حرفای خدا رو گوش بدیم در قرآن، انبیا اینن اینن اینن، اینم خصالشونه صفاتشونه، شیاطین در جامعه هم حرفشون اینه، نقششون اینه، طرحشون اینه. حالا بنده من بهت عقل دادم، عقل کدام یکی از این دو گروه رو انتخاب میکنه برای زندگیت؟ باید بری دنبال پاکان یا آلودگان، باید بری دنبال نورداران یا گرفتاران ظلمت، باید بری دنبال عاشقان خدا یا باید بری دنبال دشمنان خدا، باید حرف انبیا رو گوش بدی یا حرف شیاطین رو. ما صدای عقل رو میتونیم بشنم. شما صدای عقل خودتون رو تالا نشنیدیم، شما از بغل چاه رد نشدیم، عقل نگفته یه خود این ورتر برو، زیر پات خاک شول نشه، نریزه، با کله نیفتی تو چاه. ما از بچگی تالا خیلی صدای عقل رو شنیم. زیباترین صدا صدای عقل، چون صدای خداست. عقل حجت الله بنا به فرموده موسی بن جعفر، ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهرتون و حجت باطنه، اما ظاهرت فالرسل والانبیاء وَلْأَئِمَّ عَمَّ الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولِ. صدای عقل صدای خداست. این حرف قرآن و این حرف سید الشهدا که گزارش میدم مردم زمانش، انها اولای قومون لزم و طاعت شیطان. این مردم چرا هرچی اسلحه دارن فرض داد علیه من به کار میخوان ببرن؟ چون اینا پابند اطاعت از شیطان هم اومدن منو با یزید تو زندگیشون جا به جا کردن، گفتن حسین نه، یزید آری. این جنایت این شیطان پرستان. خب اگر خدا توفیق بده من تا امشب دنیای شیاطین و مریدانشون رو گفتم، اگه دوست داشته باشیم فردا شب قیامت شیاطین و مریدانشونم براتون بگم. آیاتش خیلی شنیدن، اینقدر جالب پروردگار وضع شیاطین و مریدانشونو بیان کرده، آدم هضم میکنه فقط این آیاتو بخونه ولو معنیشو نفهمد، اما وقتی معنیشو فهمید لذت عقلی و روحی میبره. شام خیلی به اهل بیت سخت گذشت، خیلی. زین العابدین می‌فرماید ما رو در محلی که جا داده بودن این زنان و دختران و بچه‌ها رو از تابش آفتاب گرم روز حفظ نمی‌کرد، شبها از سرما و خونکی هوای دمشق حفظ نمی‌کرد. معلوم میشه به این زن و بچه یه دونه دوشک، یه دونه متکا، یه زیرانداز، یه رو انداز نداده بودن. اون مدتی که در اون خانه خراب بودن شب که میخواستن بخوابن همه رو خاک میخوابیدن. شما دختر کوچولو خونتون داری؟ پسر داری؟ همین الان فکر کنید بیاین خونه بچه‌تون تو حیات رو خاک خوابش برده باشه، خانومتونم تو اتاق خوابش برده، وضع این بچه رو که میبینید صورتش رو خاک چجور دلتون میسوزه. اینا رو انداز و زیر انداز نداشتن، حالا میخوابیدن رو خاک. اما زین العابدین میگه آفتاب روز و خونکی شب کاری کرده بود که تمام این بچه ها و زن ها صورت هاشون پوس انداخته. به دکتر و دوام که دسترسی نداشتن، را نمیدادن دکتر و دوام. راوی میگه من روز اول صبح آفتاب زده بود اومدم از کنار خرابه رد بشم، دیدم زین العابدین بیرون به دیوار تکیه داده، زیر سایه دیوار یه مرتبه دیدم عمش از خرابه اومد بیرون، گفتش که برادر زاده جان دیگه بدن تو طاقت تازیانه ندارد، الان اگه ماموران یزید برسن ببینن تو از خرابه بیرون اومدی با تازیانه به تو حمله میکنن. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا.